کردند که هدفش یاری نیازمندان است. صفحه آقای نجمی و دوستانش در شبکه‌های اجتماعی هر روز بیشتر دیده شده است، تا جایی که اکنون با حمایت مالی طرفدارانش از کشورهای مختلف دنیا روزانه برای صدها نفر افطاری گرم آماده می کند. این جوانان همه لحظات و فعالیت خیرخواهانه خود را ضبط و در صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر می کنند.
نزدیکای افطار است و ما هم برآمدیم بخیر توزیع. فعلا قسمت چورایی ترافیک هستیم.
پول را که میفرستند بیجا به مصرف نمیرسند. همه چیز حسابی داده میشه و همه چیز در روی تصویر گفته میشه و به کدام خانواده پول تقسیم میشه. ما این کار ما وقتی آغاز کردیم امی بوده که اعتماد ما و باورم بیشتر بوده که 7 سال شده ما همه شب دیگای رمضانی اومده میکنیم.
هر لحظه که به زمان افطار نزدیک میشویم جنب و جوش ها بیشتر میشود. آنها یک بسته کامل افطاری را برای هر نیازمند آماده میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم.
ما کوشش و تلاش خود را به حد میکنیم که می یک چیز صحیح بیاید که برای جاده به نیازمندان میره و عقلند که میخورند دعا بکنند.
در پایان بسته های افطاری را در داخل خودرو میگذارند و هر شب به سوی یک محله از شهر کابل راهی میشوند تا بسته های افطاری را به نیازمندان برسانند.
السلام علیکم مادر جان. السلام علیکم. جانون دکتر از بخیر. رمضان بخیر مگذره.
دیگه فکر هستیم که پیش از اینکه آذان شوه در منطقه‌های مختلف ما هم غذا را برسانیم.
السلام علیکم خاله. السلام علیکم. یعنی رام بیر خاله جان.
کار این جوانان فقط تهیه افطاری برای نیازمندان نیست، بلکه آنها در چند سال اخیر با همین شیوه و با کمک مالی افغانهای مقیم خارج از افغانستان مسجد ساختن، چاه آب برای نیازمندان حفر کردن و خیلی از کارهای خیرخواهانه دیگر انجام دادند.
فرصتها آن هم در ماه میهمانی خدا خیلی زود سپری میشه. چه بهتر که از این فرصت برای شاد کردن دل نیازمندان استفاده کنیم. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
خب، گزارشی بود در رابطه با تهیه غذای گرم برای صدها نفر در کابل که روزانه انجام میشه. اما به مناسبت ولادت با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام، این هفته ضیافت افطاری ویژه‌ای هم با حضور اطفال یتیم و برخی از نیازمندان مهاجر افغانستانی در مشهد مقدس این هفته برگزار شد. همکار ما خانم غزل حسینزاده به این مراسم رفته و گزارشی تهیه کرده است که تقدیم حضورتان میشود.
همزمان با ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، ضیافت افطاری ویژه‌ای با حضور کودکان ایتام و برخی دیگر از نیازمندان مهاجر افغانستانی در مسجد رسول واقع در محله پنجتن مشهد برگزار شد. این مراسم به همت مؤسسه خیریه سید الشهدای افغانستان و گروه کوهنوردان آریانا پامیر با هدف ایجاد شادی و نشاط در دل این کودکان برگزار گردید. سید باقر حسینی، مسئول گروه کوهنوردان آریانا پامیر و یکی از اعضای خیریه سید الشهدا علیه السلام، در این مراسم گفت: ما 250 کودک یتیم را تحت پوشش داریم و به مناسبت میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام تصمیم گرفتیم این کودکان را در کنار یکدیگر بر سر سفره افطار گرد آوریم و برای ساعاتی موجب خوشحالی آنها شویم. و همچنین به برگزاری جشن‌های همدلی در سال‌های گذشته اشاره کرد و افزود: در دوره‌های گذشته معمولاً معلولین تحت پوشش خیریه را دعوت می‌کردیم، اما در این دوره ما میزبان کودکان یتیم هستیم.
جشن‌های همدلی مال معلولین بود و این جشن همدلی مال ایتامه، بچه‌ای که پدر از دست دادم. روز اینه که مردم ما، عزیزان ما به سر و سر جهان از ما حمایت کردم، ما رو تشویق کردم و مردم خود کمک کردم، ما هم تشویق شدیم و صدا از این عزیزان امشب هم ما این به گوش تمام عزیزانی که به خارج داخل از کشور هستم هم شریاخو برسانیم که ما 250 تا به چی ایتان فقط در مشهد مقدس داریم. عزیزا بیایم برای از اینا کمک کنیم، بیایم اینا موز به خانواده مانم، حداقل هر خانواده میتونیم یک نفر از اینا کمک کنیم، حتی لباسی و مدرسه و پوشاک و درو و درمان اینا حداقل 1,000,000 تومان در ماهی که بر از اینا کمک بشه کمک‌های زیادی شده.
این مراسم شامل برنامه‌های متنوعی نظیر اجرای نمایش، عروسک گردانی، اجرای مسابقه، اهدای جوایز به کودکان، مداحی، توزیع اسباب بازی و پک‌های بهداشتی میان این کودکان بود. غزل حسین‌زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
در پی سیاست‌های مهاجرتی جدید دولت آمریکا گفته شده بیش از 40,000 تبعی افغان همکار ارتش آمریکا در دوران حضور در افغانستان از ورود به آمریکا باز ماندند. گفته شده که بیش از 40,000 افغانستانی که اجازه ترک خاک افغانستان را دریافت کرده اند پس از گذشت بیش از 3 سال از خروج آمریکا از افغانستان همچنان برای انتقال به ایالات متحده در بلا تکلیفی به سر می‌برند. خبر دیگر این که سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان استعفای سراج الدین حقانی سرپرست این وزارت را رد کرد. عبدالمتین قانه در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر استعفای سراج الدین حقانی در یک بیانیه رسمی این ادعاها را رد کرد. آقای قانه گفت انتشار اطلاعات نادرست می‌تواند باعث ایجاد نگرانی و انحراف افکار عمومی شود و از رسانه‌ها می‌خواهیم که از انعکاس این گونه اطلاعات نادرست پرهیز کنند. بسیار سپاسگزار استم از یکایی که شما عزیزان افغانستان در هفته‌ای که گذشت را از رادیو دری میشنوید. امیدوارستم که تا این لحظه برنامه مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشه. در ادامه برنامه گزارشی داریم از همکار ما فیض احمد محمدی در رابطه با مشکلات آوارگان و بیجا شدگان. به اتفاق بشنویم.
در حالی که شمار زیادی از آوارگان داخلی در هرات همچنان با مشکلات جدی روبرو هستند، کارشناسان اجتماعی در ولایت بادغیس میگویند که چندین عامل اصلی باعث شده است که این خانواده‌ها نتوانند به مناطق اصلی زندگیشان بازگردند. نثار احمد اکبری، کارشناس اجتماعی در بادغیس، در گفتگو با رادیو دری به بررسی دلایل این مهاجرت‌ها و چالش‌های پیش روی آوارگان پرداخت. به گفته وی یکی از اصلی ترین دلایل مهاجرت آوارگان از بادغیس و دیگر ولایت ها به هرات نبود شغل و فرصت های کاری در این مناطق است. نثار احمد اکبری به این موضوع اشاره می کند که بسیاری از خانواده ها در مناطق اصلی زندگیشان به دلیل فقدان منابع اقتصادی و مشکلات اقتصادی شدید از جمله بیکاری و ناتوانی در تامین معیشت مجبور به ترک خانه هایشان شدند. یکی دیگر از مشکلات جدی که باعث مهاجرت آوارگان به هرات شده عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق خود است. به گفته اکبری در بسیاری از مناطق ولایت‌های غربی مانند بادغیس دسترسی به بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی و حتی پزشکان متخصص محدود است.
بعضی ها اکثریت اینا رفتن مریض دارن و مشکلات مریضداری مسائل دست پنجه نرم میکنن رسیدگی به این مسائل و رای دور افتاده ولایت بادغیس سهل و صعب العبور و اکثریت در موارد را مسدود میشه.
خشکسالی های پی در پی در ولایت های غربی افغانستان از جمله بادغیس به عنوان یکی از دلایل عمده مهاجرت های داخلی شناخته میشود.
خب دوستای عزیز، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوارم که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. التماس دعا داریم از همه شما خوبان، به خصوص در این ایام عزیز، ایام با عظمت شب‌های قدر، انشالله که همه شما عزیزان، البته همه ما شما، یک دیگر از دعای خیر فراموش نکنیم. انشالله که طاعت و عبادت همه تان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. خدا نگهدار.
ساعت 7 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب: امریکایی ها اگر خباثتی نسبت به ملت ایران انجام دهند سیلی سختی خواهند خورد. بسته ماندن گذرگاه ترخم بروی تردد مسافران، پاکستان از مشکلات فنی خبر می دهد. و خشم دبیر کل سازمان ملل از دور جدید حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب اسلامی، با تاکید بر این که امریکایی ها بدانند که در مواجهه با ایران هرگز با تهدید به جایی نخواهند رسید، گفتند آنها و غیر آنها بدانند که اگر خباثتی نسبت به ملت ایران انجام دهند سیلی سختی خواهند خورد. امام خامنه ای، رهبر انقلاب اسلامی، امروز در اولین روز سال نو در دیدار با هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم، سنت ایرانیان مبنی بر آغاز سال نو با دعا و توسل و اجتماع در مراکز متبرک را نشانه نگاه معنوی ملت به عید نوروز خواندند و با تبیین آثار دعا و استقامت در پیروزی های بزرگ جبهه حق در طول تاریخ، سال گذشته را سال صبوری، ایستادگی و بروز قدرت معنوی مردم ایران برشمردند و با آرزوی سالی مبارک برای همه ملت، وظایف مردم و دولت را در تحقق شعار سال، یعنی سرمایه گذاری برای تولید و بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی، تبیین کردند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به نفرت عمومی ملت ها از جنایات رژیم بیرحم صهیونی، زبان تهدید را در مقابل ملت بزرگ ایران زبانی بی ثمر و شکست خورده دانستند و افزودند ملت ها و مراکز جبهه مقاومت از جمله ملت فلسطین، لبنان و یمن با انگیزه های درونی و ایمانی به ایستادگی در مقابل رژیم فاسد و فاسق صهیونیستی مشغولند. ایشان با اشاره به از دست دادن شخصیت های بزرگ ایرانی و لبنانی در حوادث سال گذشته، سرانجام قطعی تحمل این حوادث تلخ و استقامت و استعانت از پروردگار را شکست دشمنان، به ویژه رژیم فاسد، فاسق و خبیث صهیونیستی خواندند و تاکید کردند در سال سخت 1403 قدرت معنوی، صبوری، شهامت و رشادت ملت بروز درخشانی یافت. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین در بخش دیگری از سخنانشان تعبیر سیاستمداران آمریکایی و اروپایی از مراکز مقاومت به نیروهای نیابتی ایران را اشتباهی بزرگ و موجب اهانت به این گروه ها خواندند و افزودند
یک اشتباه بزرگی را سیاستمداران آمریکایی و اروپایی و امثال اینها میکنند با اون این که مراکز مقاومت در منطقه رو اسمش میگذارن نیروهای نیابتی ایران، به اونا اهانت میکنن. نیابتی یعنی چه؟ ملت یمن انگیزه داره، مقاومت ها، مراکز مقاومت در کشورهای منطقه انگیزه دارن، ایران جمهوری اسلامی نایب لازم نداره. نیابتی یعنی چه؟ خودشون هستن. در آغاز قصف به فلسطین یکی از کشورهایی که در خط مقدم مقابله با این کار انجام گرفت کشور یمن بود. حاکم اون روزش بلند شد رفت در یک اجتماع بین‌المللی شرکت کرد، مخالفت کردن، اینا مخالفن با این دشمنی ها، با این خباثت ها، با این ظلم هایی که امروز و دیروز رژیم صهیونی غاصب خبیث نسبت به مردم انجام میده، اعتراض دارن، ایستادگی میکنن، مقاومت میکنن. بحث نیابت نیست اینجا.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به گسترش اعتراضها در برابر جنایات رژیم بیرحم صهیونی به ملت‌های غیر مسلمان و تظاهرات مردمی و دانشجویی در آمریکا و کشورهای اروپایی گفتند:
امروز خباثت‌های رژیم صهیونیستی، رژیم بیرحم صهیونی، واقعا کلمه بیرحم کلمه کوچکی است. امروز دل بسیاری از ملت‌های غیر مسلمان رو به درد آورده. علیه رژیم صهیونی در آمریکا و در بعضی کشورهای اروپایی تظاهرات انجام می‌گیره. نمی‌خوان ببینن اینها رو. دولت مردان غربی نمی‌خوان اینها رو ببینن، بفهمن، بدانن ملت‌هاشون چی فکر می‌کنن. میگن اون دانشگاهی که دانشجویانش آمدن به نفع فلسطین تظاهرات کردن بودجهشو قطع کنید در آمریکا. اینم گردش آزاد اطلاعات، اینم لیبرالیسم، آزادی، حقوق بشر. اینجوری اینا برخورد میکنن. نه، امروز ملت‌ها با این خباثت‌هایی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده مسلماً مخالفند، معارضند، درباره برابر اینها هر جور بتوانند، هر که بتوانه مقاومت میکنند. جمهوری اسلامی هم محکم ایستاده در مقابل این زورگویی ها، در مقابل این خباثت ها. ما صریح مواضع خودمون رو اعلام کردیم. از مبارزین فلسطینی، از مبارزین لبنانی که از کشورشون، از فلسطینشون، از غزه، از فلسطین دفاع میکنن، از اینا ما حمایت میکنیم. این روش همیشه جمهوری اسلامی بوده. البته تهدید میکنن بدانن ما هیچ وقت شروع کننده برخورد و درگیری با اینمون نبودیم، اما اگر چنانچه کسی خباثت کنه و شروع کنه بدانه که سیلی های سختی خواهد خورد.
آنچه شنیدید بیانات رهبر معظم انقلاب بود در دیدار امروز با هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم. خطیب موقت نماز جمعه تهران با بیان این که امروز تولید محور رونق زندگی مردم است و آبادانی، پیشرفت و اشتغال را به دنبال دارد گفت: دولت باید با کارشناسان قوی مسیر جذب سرمایه هایی که در اختیار مردم است را تسهیل کند. آیت الله کاظم صدیقی در خطبه دوم نماز جمعه امروز تهران با اشاره به انتخاب شعار سال از سوی رهبر انقلاب بیان کرد: رهبری شعار امسال را سرمایه گذاری برای تولید انتخاب کردند. این حکیم فرزانه حرفایی که میزنند شعار نیست، یافته هاست. وظیفه دولت و ملت را در آغاز سال به عنوان برنامه سعادت توصیه میکنند. ایشان پدری است که محبت همه امت در دلشان است و شب و روز هم دعا میکنند و لحظه ای هم غافل نمیشوند. آیت الله صدیق بیان کرد: امروز تولید محور رونق زندگی مردم است که اشتغال به همراه دارد. تولید آبادانی و پیشرفت کشور را به دنبال خواهد داشت. تولید لوازمی دارد که در رأس آن سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری الزاماتی دارد که یکی از آنها برنامه ریزی دولت است. دولت چراغ را روشن می کند، برنامه ارائه می کند، اولویت ها را دستبندی می کند. و تأکید کرد: دولت رقیب مردم نیست، بلکه حامی و راهنما و دلگرمی مردم است. لذا باید با کارشناسان قوی مسیر جذب سرمایه های در اختیار مردم را تسهیل کند. در این راستا فرهنگ سازی لازم است. ما همه اعضای یک خانواده هستیم، درد و هدف مشترک داریم. و با تأکید بر اینکه دولت باید سرمایه گذاران را جذب کند گفت: سرمایه دار باید بداند که اگر اینجا سرمایه گذاری کند بهتر است. خطیب موقت نماز جمعه تهران در ادامه با اشاره به فضیلت‌های شب قدر گفت شب قدر شب نزول قرآن و استجابت دعاست. در این شب باید دلها را پاک کنیم و قدر این شب بزرگ را بدانیم. آیت الله صدیقی با اشاره به بیانات بسیار مهم و نورانی و کارآمد رهبر انقلاب در دیدار با اقشار مردم اظهار داشت. از توصیه های مهم امروز رهبر انقلاب دعا بود. دعا در قرآن کریم بسیار مهم است و پاسخ خدا را به همراه دارد. دعا آدرس خدا در دل انسان است. هم سلاح و هم سپر است. دشمن را با دعا زمین گیر کنید. دل را با دعا رقیق کنید. رحمت و رحم الهی را با دعا جذب کنید. ادامه این خبرها. با وجود توافق قبلی گذرگاه ترخم امروز نیز بر روی مسافران بازگشایی نشد. عبدالجبار حکمت کمیسار نظامی طالبان در گذرگاه ترخم می گوید حوالی ساعت 12 شب طرف پاکستانی تی تماسی به وی اطلاع داده است که وسایل تکنیکی مربوط به ثبت و راجستر مسافرین آماده نشده و امروز گذرگاه ترخم بر روی مسافرین باز نخواهد شد. این گذرگاه که به مدت حدود یک ماه مسدود می باشد روز چهارشنبه گذشته برای وسایط نقلی تجاری بازگشایی شد. با این حال قرار بود که امروز مسیر تردد مسافران نیز فعال شود، اما مقامات طالبان اعلام کردند که این روند به تعویق افتاده است. گذرگاه ترخم در سالهای اخیر بارها به دلیل تنش‌های سیاسی و مرزی میان طالبان و دولت پاکستان بسته شده است. این وضعیت مشکلات جدی را برای تاجران و مسافران دو کشور به وجود آورده و روند تبادلات تجاری را مختل کرده است. مقامات طالبان تاکنون زمان مشخصی را برای بازگشایی کامل این گذرگاه اعلام نکردند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تصریح کرد مهلت تعیین شده توسط این کشور برای اخراج مهاجرین افغانستانی پس از 11 حمل قطعی است و تغییر نخواهد کرد. شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک نشست خبری با تاکید بر برنامه اسلام آباد برای اخراج مهاجرین افغانستانی گفت هیچ تغییری در ضرب الاجل 11 حمل برای اخراج دارندگان کارت مهاجرت ECC وجود ندارد. پاکستان در حالی بر قطعیت تاریخ مهلت تعیین شده برای خروج داوطلبانه افغانستانی ها تاکید می کند که طالبان از طریق مجاری دیپلماتیک از حکومت پاکستان درخواست کرده که مهاجران را اخراج نکرده و به آنها مهلت بیشتری بدهد. با این حال به نظر می رسد پاکستان این درخواست طالبان را رد کرده و بر اخراج قطعی مهاجران فاقد اسناد قانونی اقامت از تاریخ 11 حمل تاکید مجدد کرده است. گفتنیست در پی تشدید تنش‌های اسلام آباد با کابل، دولت پاکستان به طور ناگهانی کمتر از یک ماه به افغانستانی‌های دارای کارت مهاجرت ECC فرصت داد تا این کشور را به طور داوطلبانه ترک کنند. دبیر کل سازمان ملل تأکید کرد که از مشاهده دور جدید حملات رژیم صهیونیستی به باریکی غزه که به شهادت صدها فلسطینی انجامیده خشمگین است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد تأکید کرد که از مشاهده دور جدید حملات رژیم صهیونیستی به باریکی غزه که به شهادت صدها فلسطینی انجامیده خشمگین بوده و برقراری مجدد و فوری آتش بس و عرضه فوری کمک‌های بشردوستانه در این باریکه را خواستار است. دبیر کل سازمان ملل متحد در سخنرانی خود در بلژیم در واکنش به اثر گرفته شدن حملات رژیم صهیونیستی از سه‌شنبه به باریکه غزه گفت من از مشاهده حملات اسرائیل در هفته جاری به غزه که به کشته شدن صدها نفر منجر شد خشمگین هستم. گوترش همچنین مرگ یک کارمند سازمان ملل متحد و جراحت 5 تن دیگر از آنها بعد از حملات رژیم اسرائیل به دو مقر سازمان ملل در دیرالبلح را تسلیت گفته و از این بابت ابراز تأسف کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد خاطر نشان کرد آتش بس سرانجام اجازه به ایجاد سطحی از آرامش با هدف کاستن از درد و رنج وحشتناک فلسطینی ها در غزه داده بود. این آتش بس همچنین باعث تسکین خانواده های اسرائیلی شد که سرانجام در پی بیش از یک سال استراب از بازگشت زندانیان صهیونیست به خانه استقبال کردند. رهبر معظم انقلاب، امریکایی ها اگر خباستی نسبت به ملت ایران انجام دهند سیلی سختی خواهند خورد. بسته ماندن گذرگاه ترخم بر روی تردد مسافران، پاکستان از مشکلات فنی خبر می دهد. و خشم دبیرکل سازمان ملل از دور جدید حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه. عزیزان شنونده، همونطور که میدانید از سال 1403 در حالی این سال به پایان رسید که حکومت طالبان با چالش‌های جدی در عرصه سیاست داخلی و خارجی در این سال روبرو بود. سرنوشت قانون اساسی و تشکیل کابینه دائمی همچنان نامشخص باقی ماند. سخنگوی حکومت طالبان اما میگوید آنها انزوایی در حکومتشان احساس نمی کنند، زیرا اکنون حکومت طالبان رابط خوبی با شمار زیادی از کشورها برقرار کرده و این روابط به مثابه برسمیت شناختن حکومت طالبان است. در این باره با گزارش تفصیلی همکارم سلطانی توجه بفرمایید.
سال 1403 به پایان رسید و حکومت طالبان طی این سال هم نتوانسته از سوی جهان به رسمیت شناخته شود و کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد را به دست آورد و من حیث یک دولت مشروع جایگاه خود را در این سازمان تثبیت کند. در سال 1403 کابینه حکومت طالبان همچنان به گونه سرپرست باقی ماند. ایجاد حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و اقلیت‌ها، مبارزه با گروه‌های تروریستی و مواد مخدر همواره است به شرط‌های مهم جامعه جهانی برای برسمیت شناختن حکومت طالبان گفته شده است. عزیز بارج آگاه مسائل سیاسی در این باره می‌گوید.
هر قدر سالی که بگذره تا که خود مقامات امارت اسلامی افغانستان اصلاحات را نیارن، حکومت مشارکت نسازن، غیر طالب دیگه گروه ها را نبرن، حقوق زنان خصوصا تعلیم دخترها و کار اشتغال خانما را تغییرات نبرن، شرایط مشروع جهان که خواسته مردم افغانستان هم اصول را نپذیرن، یک حکومت معیاری ساخته نشن، قانون اساسی پالوی قانون اسلامی نباشن، این مشکل است که جامعه جهانی افغانستان را امارت اسلامی را برسمیت بشناسه یا بهشان مشروعیت قائل شد.
در کنار عدم دست یافتن حکومت طالبان به مشروعیت جهانی، فشارها و تحریم‌های جامعه جهانی نیز در برابر حکومت طالبان پا بر جا مانده. در جریان این سال برای نخستین بار کریم خان، سارنوال محکمه بین المللی جزا، درخواست بازداشت رهبر حکومت طالبان و رئیس ستر محکمه حکومت طالبان را به این محکمه ارائه کرده. به دنبال این درخواست حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، با نشر ویدیویی اعلام کرد که این درخواست فاقد پایه‌های حقوقی عادلانه و ناشی از رویکردهای دوگانه و تحت انگیزه‌های سیاسی است. با دنبال این حکم، حکومت طالبان همچنان عضویت افغانستان را در این محکمه لغو کرده.
داسه حال کې چې د نړۍ ډیر لوی هیوادونه د دې محکمه غړي ندي، د افغانستان په څیر هیواد چې همیشه د نورو د اشغال او استعمار له لوري مظلوم واقع شوی، غریتوب و غیر ضروری چاره ده.
در جریان سال 1403 اما رفت آمد هیئت‌های بلندپایه برخی از کشورها به افغانستان ادامه داشت و هیئت‌هایی از حکومت طالبان نیز به کشورهای همسایه و منطقه سفر داشتند. در اواخر این سال وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در رأس یک هیئت بلندپایه به کابل آمد و با رئیس الوزراء و شمار دیگر از مقام‌های حکومت طالبان دیدار و گفتگو کردند. سفری که هر دو طرف آن را بازگشایی فصل جدید در رابطه کابل و تهران اعلام کردند. از سوی هم نشست‌های زیادی در کابل به هدف حمایت از نظام برگزار شد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در تازه‌ترین نشست مردم اهل تشیع در کابل گفت که حکومت طالبان به تنوع قومی احترام می‌گذارد و آن را سمبل وحدت در کشور می‌داند.
اتحاد و اتفاق همه افغان‌ها عامل اساسی ثبات و پیشرفت سیاسی و اقتصادی کشور می باشد.
با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان سال 1403 در حوزه سیاسی را پردستاورد می داند و تاکید می کند در جریان این سال پیشرفت های خوبی در عرصه گسترش روابط دیپلماتیک با کشورهای منطقه و جهان با وجود آمده است. آقای مجاهد می افزاید روابطی که شمار زیادی از کشورها با حکومت طالبان برقرار کردند و مسابقه بر رسمیت شناختن حکومت طالبان است، اما بنابر نزاکت‌هایی که بین کشورها مطرح است به گونه رسمی اعلام نشده است.
انزوا اصلا حس نمیشه، افغانستان در انزوا نیست. بعضی مشکلات های همه کشورها طبعا دارن با کشورهای دیگر، ولی ما تعاملات زیادی منطقوی داریم، فرامنطقوی داریم، با کشورهای اسلامی داریم، تجارت و رفت آمد سیاسی همه در حال خودش است که ما را از انزوا میکشه.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان سال 1403 را از نظر اقتصادی نیز یک سال پردستاورد می‌خواند و می‌گوید با وجود تحریم‌ها و آزاد نشدن ذخایر ارزی افغانستان، آنان توانستند ارزش پول افغانی را حفظ کنند و گفته وی در این سال پروژه‌های بزرگ در کشور راه اندازی شده و تلاش‌ها جریان دارد تا افغانستان توسط خط ریل با کشورها وصل شود.
مرابع حکومت داری چرخشش به حال خود بوده، معاشات مامورین به وقت خود رسیده، 555 پروژه در بودجه زیر کار بوده که همشان کار سالانه آنها انجام شده و همچنان پروژه های بزرگ را داشتم که در این سال آغاز شد در بخش اقتصادی افغانستان را بهش کمک میکنن. شوراهای بزرگ را ما در زیر ساخت داشتیم که اکثرشان تکمیل شده.
عبدالسلام آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان هم میگوید کارهای زیادی در بخش تجارت صورت گرفته و در سال 1403 ارزش بیش از 7 میلیارد دلار در کشور سرمایه گذاری شده است.
ارقامی که ما به دست داریم تقریبا در حدود 7.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری عملا صورت گرفته در بخش‌های مختلف، خصوصا در بخش‌های معادن سرمایه گذاری ها صورت گرفته و ما کوشش بری داریم تا ارقامی که در سال جاری سرمایه گذاری صورت گرفته ایره جمع‌آوری بکنیم و انشاءالله خدمت شما اعلان میکنیم که در مجموع چقدر شده.
در آخرین گزارش بانک جهانی اما آمده است که اقتصاد افغانستان همچنان ناپایدار است. این بانک افزوده هرچند که اقتصاد افغانستان پس از 2 سال شاهد یک رشد بطی است، اما همچنان شکننده و ناپایدار باقی مانده است. از سوی دیگر هم افغانستان در سال 1403 علی‌رغم بحران‌های تازه جهان در کانون توجه جهانی قرار داشت. در تاریخ 10 سرطان سال 1403 نشست سوم دوحه با حضور نمایندگان حکومت طالبان و فرستاده‌های ویژه کشورها و مقام‌های سازمان ملل متحد برگزار شد، هرچند که این نشست گامی را به سوی رسمیت شناسی حکومت طالبان پیش نبرد اما منجر به ایجاد کارگروه‌ها و تماس بیشتر شد. نمایندگان حکومت طالبان در این سال برای اولین بار در نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل حضور یافتند. این نشست از 21 عقرب تا 2 قوس در شهر باکو پایتخت آذربایجان برگزار شد و با وجودی که افغانستان به عنوان عضو ناظر حضور یافته بود، اما به گفته آگاهان محیط زیست از جمله عبدالهادی اچکزی، دستاورد توجه جهان برای بحران تغییرات اقلیمی در افغانستان را به همراه داشته است.
تغییرات اقلیمی و مبارزه با تغییرات اقلیمی این یک اعتماد سازی دیجا جور شده، این که آنها چقدر تانستن که همراهی سیاسون ببینن، همراهی کمکار را جلب کنن، او بخش اونا میشه به خاطر که دیجا ما در بخش مؤسسات هستیم، اونا در بخش سیاسی میباشن.
در 23 جدی سال 1403 نشست دو روزه زیر نام آموزش دختران در جامعه اسلامی نیز در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شد و با صدور بیانیه اسلام آباد پایان یافت. در این بیانیه تاکید شد که ممانعت از تحصیل دختران باید برطرف شود. در ادامه در این سال وضعیت بشری افغانستان در 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در 10 حوت سال 1403 بررسی شد. کارشناسان سازمان ملل متحد و شماری از فعالان جامعه مدنی در این نشست از وضعیت حقوق بشری در افغانستان و ویژه زنان ابراز نگرانی کردند. در یک رویداد برجسته دیگر شورای امنیت سازمان ملل در 27 حوت 1403 در نشستی با تصویب یک قطعنامه به اتفاق آرا ماموریت هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما را برای یک سال دیگر تمدید کرده. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان سال 1403 را از نظر اقتصادی یک سال پردستاورد خوانده و گفته است که با وجود تحریم‌ها و آزاد نشدن ذخایر ارزی افغانستان، آنان توانستند ارزش پول افغانی را حفظ کنند و نیز توانستند سرمایه‌گذاری‌های بزرگ داخلی و خارجی را در بخش‌های مختلف به ویژه معادن جذب نمایند. در این مورد همکارمان خانم سلطانی گفتگوی انجام داده با عبدالهادی فرهنگ، آگاه مسار اقتصادی، که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همگی شما بخیر. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان سال 1403 را از نظر اقتصادی یک سال پردستاورد خوانده و گفته که با وجود تحریم ها و آزاد نشدن ذخایر ارزی افغانستان، آنان توانستند ارزش پول افغانی را حفظ کنند و نیز توانستند سرمایه گذاری های بزرگ داخلی و خارجی را در بخش های مختلف و ویژه معادن جذب نمایند. به گفته وی در این سال پروژه های بزرگ در کشور نیز راه اندازی شده است. در این مورد بیشتر صحبت می کنم با جناب آقای عبدالهادی فرهنگ، آگاه مسائل اقتصادی. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول نظر شما در مورد دستاوردهای اقتصادی حکومت طالبان در سال 1403 چی است؟
سلام، حضور مبارک شما همکاران محترمتان، سال نو بر شما همکاران محترمتان تبریک عرض می کنم. خدمتان عرض کنم که مسئله سوال شما عرض کنم که تغییرات و پروژه هایی که در افغانستان بالخصوص در بخش معادن و با شرکت های خصوصی چی داخلی چی خارجی واگذار شد در سال 1403، البته یک حالت خوبی را ایجاد کرد، یک موجی است در خصوص معادن به خاطر آمدن امنیت در سراسر افغانستان، موج خوبی را ایجاد کرد. اما مسئله اساسی است که پروژه ها باید به کسایی که تکنولوژی برتر داشته باشن این پروژه ها را در داخل معادن استخراج بکنن، در داخل پروسس بکنن، در داخل بسته‌بندی بکنن و شکل اساسی به خارج صادر بکنن. این کار خیلی خوبی است. شما بهتر میدونین کار خام فروشی یا خام صادر کردن یک مشکل عظیمی را در خصوص پروژه ها و در خصوص کار در تمام کشورها بار آورده و بحث اشتغال که خیلی مهم است در پروژه ها در سال 1403 باید در نظر گرفته می شد که اجباری در پروژه ها باید کسانی که پروژه ها را می گرفتن شرکت های خارجی داخلی باید زمینه اشتغال باید اولویت قرار می دادن که باید مکلف فیت برشان ایجاد می شد از طریق وزارت محترم کار و امور اجتماعی که بحث پروژه ها را و در صورت اجرا شدن و در صورت آغازش بعد زمینه اشتغال از کارگر داخلی افغانستان بعد استفاده میشد. خیلی مهم بود. اما به دلیل مشکلات و ناهماهنگی ها و مسائلی که وجود داره و ارتباط مستقیمی که با کشورهای دنیا وجود نداره، بسیار پروژه ها از طریق دلالا و افراد اشخاصی که در داخل دیده درای سبخ و شیوه مختلف پروژه ها را میگیره، اکثرا این پروژه ها از طریق ازوا در حقیقت با شرکت ها به شکل ساب کانتراکتور یا مجری یا شریک تخنیکی یا شریک همکار گرفته میشد. شرکت های داخلی بود با شرکت های کشورهای همسایه داده میشد که شرکت ها شرکت هایی که برتر باشه یا شرکت هایی که در سطح بالا باشه و دارای فن و تکنولوژی در او بخش باشه و کارکرد داشته باشه. خیلی مهم است که شرکت ها خصوصا در بحث معادن بار کارکرد قبلی داشته باشن. این مسئله باید در نظر دقیق گرفته شود و به او اساس پروژه ها داده شود. شما بهتر میدونید که بسیار پروژه ها در سال 1403 برای شرکت ها داده شد، اما مشکل اساسی افغانستان که بحث اشتغال بوده جل نشد. مهاجرت های بیرویه، کمبود اشتغال، بیکاری، بیروزگاری به اوج خود رسید، اما میتونست که پروژه ها یک موج عظیمی اشتغال ایجاد کنه. به دلیل بدقتی بیکارگی و بی‌برنامگی که وجود داشت باعث موج عظیمی بیکاری و بی‌روزگاری ایجاد کرد که مردم ما از مجبوریت به خارج از کشورهای مختلف مهاجرت میکنند به خاطر کار، به خاطر یک زندگی بهتر.
بله، در سال گذشته پروژه های کلان اقتصادی و انکشافی مثل کانال قشتپه در کشور عملا جریان داشت و در کنار این پروژه های ملی، پروژه های اقتصادی و انکشافی منطقه‌ای مثل پروژه تاپی در خاک افغانستان راه اندازی شد. به نظر شما این پروژه ها چقدر برای اقتصاد و انکشاف افغانستان موثر واقع شده؟
بس کانال قشتپه یا پروژه تاپی، پروژه تاپ، پروژه خیلی مفیدی از افغانستان. اگر واقعا کانال قشتپه کشیده شد و زراعت در مناطق ایجاد شد، برای مردم زمینه کشاورزی برتر، برای افغانستان بسیار نقش مهمی داره، یک پروژه ارزشمند است. و خصوصا در بخش تاپی اگر پروژه اجرایی شد واقعی میتونه که بسیار اشتغال عظیم ایجاد بکنه. اینیا پیشرفت خوبی است، اما نظر من است که باید زیاد در زمینه اشتغال برای در این پروژه افراد اشخاص داخلی در نظر گرفته شد، چون کارگرای فنی از کشورهای دیگه میه اکثرا جایگاه کار را میگیرن به نام کارگر فنی، در حالی که کارگر داخلی افغانستان هم در تمام حرفه ها فن ها یا در خارج رفتن یا در داخل یا در کشور همسایه آموختن، یک تجربه خوبی در این زمینه دارن.
بله، حکومت طالبان میگن که برنامه های خوب اقتصادی را روی دست دارند و آهسته آهسته بحران اقتصادی و بیکاری در افغانستان رفع خواهد شد و افغانستان به خودکفایی اقتصادی خواهد رسید. نظر شما در این خصوص چیست؟
این سال هم که ما در نظر ما سوا پیشبینی میکنیم، یه به شکل سال قدیم در این به شکل ادامه پیدا میکنه، چون اکثرا افراد و اشخاص و شرکت ها مراجعه میکنه در افغانستان، پروژه ها را برشان در اختیارشان قرار میتن. اما ای که شما بگین که مثال پروژه یک دستاورد ها، یک نو آوری ها، یک زمینه های مختلف در بخش چی میداشته باشه، یه ذره در برنامه های طولانی مدت کار داره که باید برنامه از پیشا پیش در بسال امسال 1404 در نظر گرفته میشد، برنامه ها مشخص میشد، برای مردم برنامه های راه میشد، زمینه کار اشتغال دو برنامه ها در نظر گرفته میشد، زمینه سرمایه‌گذاری داخلی چقدر باشد، دولت چه قیمت میکنه، سرمایه‌گذاری خارجی چقدر جلب شود، از کدام مناطق و از کجا سرمایه‌گذاری خارجی را جذب بکنن. این زمینه های هست که باید خیلی دقیق، خیلی ارزشمند، خیلی برنامه ریزیش از قدیم و سالهای پیش باید صورت بگیره. اگه به ما اساس یک پروپوزال یا یک برنامه 5 ساله اگر تدوین شود، این میتونه که بسیار کارگشا باشه در توسعه اقتصادی یک کشور.
بله، خب به نظر شما برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی کشور، حکومت طالبان باید چه برنامه ها و یا اقداماتی را روی دست بگیرند؟
اگر یک برنامه مشخص و مدعان 5 ساله در نظر بگیره در افغانستان و این برنامه ها و پروژه کلند او تعریف شود، این میتونه خیلی راگشا باشه در توسعه اقتصادی. باید در سالهای متمادی یک برنامه مشخص در خصوص برنامه های معادن، در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی، جلب سرمایه‌گذاری خارجی و به پاس دادن بانک های افغانستان خیلی نقش داره. اینیا کلش باید پیشا پیش برنامه ریزی شود که خیلی مهم است در توسعه اقتصادی. دیگه من نظرم است که مفیدترین چیزی که میتونه در توسعه اقتصادی کشور ارزشمند بشه و بس اعتماد بانک هاست، که مشکل بانکی در افغانستان خیلی یک مشکل عاد است که این مسئله باید حل شود.
تشکر شما جناب آقای عبدالهادی فرهنگ، آگاه مسائل اقتصادی، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان در نجواها و توسلات شب قدر. ما را از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. شبتان بخیر. التماس دعا. شنونده های عزیز و ارجمند، قسمی که در فهرست برنامه های امروز اعلام کردیم
تکرار برنامه کلام ناب در این لحظه تقدیم علاقمندان می گردد. با ما همراه باشید.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
خدایا روح و جانم را پیوند می دهم و بیکرانگی وجودت الهی با امید تو. دوستان عزیز سلام و روز بخیر داریم خدمت شما. از رادیو دری و با برنامه کلام ناب در خدمتتان هستیم. کارشناس امروز برنامه ما حجت الاسلام رفیعی هستند که در رابطه با عمل خوب و بد صحبت می کنند.
تو دنیا خوب و بد قاطی هستند. الان اینجا نشستیم، بعضی همون مؤمنیم، بعضی های ایمان همون کمتره، با همه قاطی هنده. تو یه شهر زندگی، تو یه خونه ممکنه یه بی نماز باشه یه با نماز، تو یه محله ممکنه یه کسی اهل نماز شب باشه یک نماز صبح هم نخونه، ولی در اون عالم خطاب میشه ومتاز الیوم، جدا شید، تفکیک میشه. خب حالا میگن علم نکن معکم، مگه ما با هم نبودیم تو یه محله تو یه شهر؟ چی باعث شد شما بهشتی بشید ما جهنمی؟ قرآن کریم میفرماید مؤمنا توضیح میدن برای کافرها، برای منافقا، برای آدمای بد، میگن به پنج دلیل شماها صفتون از ما جدا. این پنج تا رو هم براتون امشب بگم. سوره حدید آیه 22، به پنج دلیل شما صفتون از ما جدا شد. علت این که درست مثل این که شما یه دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران میشه، یکی هم هیچ امتیازی نمیاره، یه ببخشید چرا تو ما که تو یک کلاس بودیم، معلمم که یکی بود، کتابام که یکی بود، چطور شد با یک کتاب و یه معلم و یه مدرسه تو دانشگاه تهران پزشکی قبول شدی؟ من اصلا رتبه نیوردم. میگه ها، اون شبایی که تو میخوابیدی من بیدار بودم، اون روزایی که تو با رفیقات دنبال تفریح میرفتی من درس میخوندم، اون موقعایی که من تلاش میگردم و تو میخندیدی، دل علت میاره دیگه، میدونه دانش آموز درس خون. الان از این اولمپیادی ها مصاحبه میکنن، آقا رمز موفقیت شما چیه؟ به چه دلیل شما موفق شدید؟ قرآن کریم میفرماید مؤمنا میگن پنج تا دلیل داشت که شما ناموفق و ما موفق. حالا این پنج تا براتون میگم. ولکنکم فتنتم انفسکم، یکیش این که خودفریب بودید. حدیث هم داریم بدترین نوع قش نفسه که آدم کلا سر خودش بذاره. اغش و ناس اغش و هم لنفسه، فتن تو منفستون، کلا سر خود هی توجیه کردید، مالیات دادید به دولت، زدید پا حساب خمس، گفتید چه فرقی میکنه حکومت اسلامیه دیگه، دولت مالیات میگیره این باشه خمس. بابا چه ربطی داره؟ مال خودشه، ربطی بین مالیات و خمس نیست، اون یه تعریف داره یه تعریف داره. تو کارهاتون سعی کردید توجیه کنید، سعی کردید از استدلال بگریزید، این باعث شد که شما از ما توجیه نکردیم، ما ساده میدونید جزء ها سادگی خوبه، سادگی خوبه. فتنتم انفسکم، یکیش اینه که شما به خودتون فریب دادید. دوم تربستم به معنای تعلل در کار خیره. کار خیر رو آقا بشه تابید، میخواید بدی امشب بده پولتو، خمستو، صدقه رو. روایت داریم وقتی انسان دست تو جیبش میکنه شیطان میاد میگیره مچه زود. حدیث این به اصطلاح روایت است، اگر در خیری به رویت باز شد بکوب، چون یه مرتبه بسته میشه. لذا ببینید قرآن راجع به کار خیر میگه فستب به قول خیرات، سبقت بگیرید، یسارعون فی الخیرات، سرعت بگیرید. عجله شنیدید بده، ولی تو کار خیر، این که عوام الناس میگن تو کار خیر عجله نداره، منظور همین سرعت سبقت. شما تربستم تعلل کردید. رسول گرامی اسلام اومده برای جنگ تبوک، سه نفر بودن تو مدینه، کعب و هلال و یکی دیگه. اینا مردم میگفتن شما چرا نمیرید؟ میگفتن میریم، حالا تازه پیغمبر حرکت کرده، ما جوونیم سرحالیم، میرسونیم خودمونو. آقا رسول خدا رفت یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز، هی امرو میریم، فردا میریم، پس فردا میریم، تا پیغمبر رفت تبوک و برگشت، جنگ تموم شد. اصلا این غزوه البته درگیری صورت نگرفته، تمام شد. رسول خدا که برگشت مدینه که میدونید اون جنگیست که حضرت امیرم توش نبوده، تو مدینه جانشین پیغمبر بود. حضرت برگشت، این سه نفر فرمود کسی با اینا حرف نزنه، تحریم. و علی الثلاثه الذین خلفوا، آیه قرآنه، این سه نفری که تخلف کردن، تعلل در کار. چرا، به چه دلیلی شما بهشتی شدید ما جهنمی؟ سوره حدید. علم نکم معکم، مگه ما با هم نبودیم؟ قالو بلا، بر منکرش لعنت، ما توی کلاس، توی دانشگاه، توی حوزه، توی شهر، شما پنج تا اشکال داشتید موندید، ولیکن نکم فتنت و منفسکم، خود فریب بودید، کلا سر خودتون گذاشتید، تربستم، تو کار خیر تعلل کردید، امروز و فردا کردید. خب همیشه که نیست کار خیر. کربلا تر ماه طرف خودشو جمع کنه که امام حسین شهید شد، رسید کربلا تمام شد. 28 ذیحجه و آقا برم کوفه کارامو انجام، آقا بهمون زود بیا، تا اومد کار تمام شد. همیشه که این فرصت ها نمیمانه. تربستم. سه، ورتبتم، شک کردید، یقین تو زندگیتون نبود. به اون جوان بسیجی تو جبهه میگفتن آقا انگیزه شما چیه؟ میگفت من انگیزه یعنی چی؟ من به عشق امام اومدم جبهه، به عشق امام، به عشق انقلاب، به عشق نظام، برای خدا. این شک نداشت، با یقین رفت جلو، موفقم شد. اما ورتبتم، شما شک کردید، یه روز تو این دعا شک کرد، تو اون دعا شک کرد، تو این آیه هی دنبال شبهه ها گشتید. خیلی مواظب باشیم. امروز دشمن همینایی که من دارم میام روش دست گذاشته، یعنی ایجاد تردید، تعلل در کار خیر. خیلی الان دارن شبه افکنی میکنن که جوانها از دین جدا بشن. وظیفه عالمان دینی است ایجاد بنیان مذهبی، ایجاد باورهای دینی، ایجاد یقین تو اعتقادات مردم. شما شک کردید، ورتبتم، چون تردید کردید طبیعتاً ماندید. این سه تا. چهارم، قرآن میفرماید و قررتکم الامانی، امنیه، آرزوها شما رو گول زد. حالا ما بریم جبهه کشته میشیم، زنم چی بشه، بچم چی بشه، حالا بمانیم، هی قررتکم الامانی، امانی و آرزوهای طولانی شما رو باز داشت، شما رو گول زد. و پنجم فرمود قررکم بالله الغرور، منظور از غرور فسرین نوشتن شیطانه، شیطان بر شما حاکم شد. علت این که ما موفق شدیم پیش بریم، شما ماندید.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
سپاسگزاریم از شما دوستان و شنونده های عزیز با نشرات نیمروزی رادیو دری. امید آنچه را که تقدیم حضورتان کردیم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشد. با این آرزومندی با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
سیه پوشت ازای علی. مقتل خونین علی سبب قتل علی عدل علی